شنوندگان عزیز عرض میکنم که NGO مخفف Non-Government Organization هستش که به معنای همون ارگانیزیشن یعنی سازمان‌های Non-Government غیر دولتی که همین دقیقا سازمان غیر دولتی مردم نهاد یا سمنها هم داریم بهش میگیم. این رو تو پرانتز گفتم چون ممکنه که شنوندگان عزیز زیاد شنیده باشن. جناب خرمی هم از اتاق فرمان به من اشاره کردن چون هر واژه‌ای که ما انگلیسیش رو میگیم ایشون بلافاصله ترجمه فارسیش رو و اون چیزی که در واژه فارسی روال هستش رو اعلام میکنم. خب نوبت کی بود؟ حواسم نبود. جناب دکتر خسرو آبادی صحبت‌های شما رو میشنوم.
من همونطور که دوستان فرمودن، ببینید رو بحث تشکل‌ها بازم این نکته رو به نظرم قابل قبوله که اولا خود تشکل‌ها هدف گذاریشون خیلی واقعی باشه و در حقیقت نسبتشون رو با توان خودشون
بسنجن.
ببینید ما یه حرفی رو نزنیم که بعد نتونیم انجامش بدیم.
انتخاباتی شعار انتخاباتی
بله، مثلا میشه 10 تا آدم میشن بعد اسمن 1000 تان اما وقتی که پای عمل بیاد اتفاقی نمیافته. اسمن شاید خیلی تشکل مثلا پر حرف و حدیثی باشه اما تو عمل شما بعض موقع ها میبینید اون اتفاق نمیافته. مثالی که شما در خصوص میراث زدید و بحث حفاظت از خانه های تاریخی و اینها، از دید من یه چنین بحثی بود. ببینید این مباحث بعد که میاد توی قالبی مثل تهران میخواد بحث بشه که مثلا شما نزدیک مثلا حداقل 3000 تا مثلا خانه ای دارید که میتونید مثلا توی قالب های واجد ارزش بدونید برای این بحث ها، خب چرا فقط یهویی ما میدیم فقط این 10 تا خانه رو میگیم؟ یا چطور میشه که مثلا 20 ساله 30 ساله 40 ساله کسی خونه رو توی خیابون آفریقا مثلا ندیده؟
درست.
یک باره چجوری دیده میشه میگن این معماریش خیلی نافذه؟
یه مسائلی بالاخره مطرح.
احسن ببینید شما وقتی که تو شهر تهران بحث توسعه مطرح میشه، حفاظت با توسعه یک سری تداخلاتی رو داره.
احسن.
شما نه حق دارید به واسطه یه حفاظت توسعه رو نابود کنید، نه حق دارید برای توسعه بولدزر بذارید کل فرهنگ و تمدن و در حقیقت خاطرهاتون رو نابود کنید.
احسنت.
ببین اگر بشود یه تشکلی این رو بتونه تبیین کنه، بتونه این حرف رو بفهمونه هم به مسئولین هم به مالکان،
بله
ببینید این راه حل داره، راه حلش هم پیدا شد، کار کردم شد. چطور شد؟ ببین شما از سال شاید 81-82 اولین جرقه این بحث پردیسان خورده شد.
بله، بهره برداری از بناهای تاریخ.
تا قبل از اون دوستان تو حوزه میراث الا و لابد میگفتن مرمت.
احسن.
درسته؟
بله خاطر.
از اون زمان بحث شد که آقا احیا اگر شکل بگیره مرمت جز به ذات احیاس، آخه شما خرابه رو که نمیتونی استفاده کنی، باید آبادش کنی تا بتونی استفاده کنی، برای آباد کردن مرمت میخواد. ببین چقدر سیستمی شد که الان در خیلی از جاها اومد، خانه های تاریخی، کاروانسراهای تاریخی، قلعه های تاریخی، همه تبدیل شد به یک مقصد های گردشگری، به یک مقاصد خدماتی، به یک مقاصد اقامتی، به یک مقاصد پذیرایی. خب یک شما اگر بتوانی تو یک سیستم اینچنینی یه تعریفی درستی رو بکنید، یه تعریف جدایی رو بکنید، چرا ما مثلا توی شهر بگیم توسعه نباشه؟ مگه میشه توسعه نباشه؟ چرا اینقدر دوگ برخورد کنیم یا سفت برخورد بکنیم یا صلب برخورد بکنیم که بعد طرف فکر کنه من یه خونه دارم میخوام از خونم استفاده کنم، فکر کنه الا رابط راه دیگه نداره جز این که آب ببنده بهشت بعد ولش بکنه تخریب بشه.
آقای دکتر شما وقتی که مدیر کلم بودید همینطوری فکر
همین حرفا رو میزنم من. ببینید من حداقلش چون شما گفتید من میگم عیبی هم نداره تبلیغ خودمو بکنم، اونایی که اونجا نشستن نگن که تبلیغ خودشون. ببین من تو 4 سال و 5 ماه و 21 روزی که تو در حقیقت اداره کل استان تهران بودم که عین سربازی حسابشو دارم، حداقل میتونم بگم که به واسطه حضورم و تلاشی که کارشناسا کردن و هماهنگی و تعاملی که اون موقع من با شهرداری تهران ایجاد کردم، اتفاقاتی افتاد که نه در قبلش اتفاق افتاد نه الان در بعدش هم هنوز اتفاق نمیفته. ببینید شما خیابون سیتی رو مثال بزنید تو حوزه گردشگری.
بله.
ببینید با یک سنگ فرش کردن تمام رفت و آمد اونجا تغییر پیدا کرد،
رفتار تردد.
بعد شما بر اساس این رفتار اومد یک در حقیقت راسته شکل گرفت.
بله.
درسته؟ که من یادمه که شهردار منطقه 12 دو سال پیش به من تعریف میکرد که قراردادی که ما با این در حقیقت غرفه های اونجا که خدمت رسانه پذیرایی میکنن بستیم، اندازه قرارداد سنگ فرش کردن این در خیابان در 3 سال قبل.
درسته.
ببینید یک کار با یک تغییر میتونه هم تأثیر میراثی بذاره. چرا؟ چون وقتی که اونجا آروم حرکت کنید شما دیواره و در حقیقت موزه ایران باستان رو میبینید.
بله.
اون جداره وقتی که حرکتت آرومه دیده میشه، اصلا با سرعت رچی که اصلا نمیفهمی که شما این جداره چقدر دیدنی و ارزشمنده.
بله. آقای دکتر قبل از که بریم قسمت بعدی منم یه تبلیغ برای خودم بکنم. یه کتاب من نوشتم به اسم خیابان صلح که مرکز مطالعات شهرداری تهران این رو چاپ کرده، راجع به خیابان سیتیره من کارش انجام دادم. بعد مطلبی که من اذیت میکنه اینه که شما نگاه بکنه، مثال من اصلا منکر این نیستم، ولی این خیابونی که با ارزش ترین خیابون ما به لحاظ معیارهای فرهنگی و تاریخی اینا میتونه توی پایتخت یا حتی در سطح جهان میتونه مثل کاخ گلستان در یونسکو به ثبت جهانی برسه، چرا باید به یک به خاطر سلیقه مدیریتی مثلا بشه یه خیابونی که اصطلاحا بهش میگن فود استریت، یه جایی که فقط غذا داره ارائه میشه، اونم در جایی که مثلا آندره گودار با اون عظمت اومده این موزه رو ساخته، کنارش بوی کباب مثلا به اینجا میخوره یا اون چربی ها کفز. در صورت که ما اگه این خیابون رو مثل یه موزه میدیدیم میتونستیم بگیم که در این مکان ها مردم میتونن توقف بکنن، مواد غذایی بخورن، در بعد از ظهرها از این مکان ها بازدید بکنن، اینا مکمل هم میشد.
کاملا درسته. ببینید من فکر میکنم اون چی که شما میگید ارتقا یافته همین بحثه.
ببینید برای شروع عالیه.
ببینید همین عرض من همینه. ببینید شما کف سازی هایی که اتفاق افتاد، من یه بار یکی از اعضای شورای شهر تهران که اومده بودن جدیدن سوال کردن که شما تو حوزه میراث چیکار کردین، گفتم اگه بخوام یکی از این کارهایی که کردم بگم اینه که هر کسی وارد بافت تاریخی بخواد بشه با ماشین من یه تکون بهش دادم.
آفر.
چون هر که از اینجا بخواد عبور کنه، چه از سیه تیر بخواد بره، چه از تمت ترخانی بخواد بره، چه از پامینار بخواد بره، چه از
یه تکون خورده.
نه چرا؟
یه جام پیادهش میکنه.
نه. تکون میدونی چرا؟
بله.
چون همه اینا سنگ فرش شده.
درسته.
و خود به خود ماشین تکون میخوره. البته من اینو به جون خریدم که تاکسی دارم منو یه مقدار بد و بیراه بهم بگن که آخه این چه کاریه که شما.
البته یه جاهایی هم خیابونو بستیم که خیلی خوبه، باعث میشه که پیاده شن و تردد کنن.
عرض میکنم به این شما این اتفاق تو همین 4 سال 5 سال افتاده
نبود قبلا.
ببینید من میخوام میگم جداره های میدون بهارستان، جداره های مصطفی خمینی، جداره های ببین اینها چیزایی بود که سالیان سال مونده بود، همین تمیزکاری تو خیابون انقلاب، جاهای مختلف، خیابون سعدی. اتفاقی که افتاد
کم کاری نبود، واقعا کار زیادی بود.
ببین چند صد میلیارد شهرداری هزینه کرد زیر نظر دوستان من تو کارشناسی میراث. ببین اتفاقی نبود. ما سالی میگه چقدر اعتبار داشته استان تهران، این بابت 100 سال اعتبارات تهران بود.
من قبول دارم. بله، دست شما درد نکنه. عالی، بسیار خوب. واقعا خب شنوندگان عزیز این صحبتایی که میکنیم بالاخره یه اصطلاحی هست میگن دیکته ننوشته غلط نداره. ما دوست داریم همه چی عدد 100 باشه، همه چی مثلا خوب باشه. واقعا نگاه به شهر تهران آقای دکتر خسرو در این چند سال اخیر عوض شده، کما اینکه همین الان شهرداران مناطق بافت‌های تاریخی افتخارشون فقط حوزه‌های میراثیه. در صورتی که قبلا
شدنیه دیگه. ببینید بله. شما بحث تهران گردی که قبلش معنا نداشت که،
اصلا نداشت.
درسته؟
بله.
خب این کار کمی بود، این تهران گردی بود که الان بعد شهرهای دیگه هم اومدن از همین سبک استفاده کردن. برای تهران به عنوان پایتخت خب لازم است. من بله. نمیگم این کافیه، من میگم این شرط لازمه، کافی نیست. خب
بله.
کفایتش اینه که ما همه تهرانی ها باید همه جای دیدنی شهر تهران رو دیده باشن. اگه بخواد کفایت بشه، یعنی
بله.
ولی شرط لازمش اینه که حداقل شما یه حداقل تورهای داخلی رو بذارید که بتونن همه شرکت بکنن، حداقل با حداقل قیمت.
من حالا امیدوارم یه روزی برسه که فرودگاه امام خمینی هم مدیریتش در دست همین بخش در ادامه قرار بگیره، که حداقل یه روزی بشه که این من ببینم وقتی فرودگاه میرم یک راست بازار ببینم که هنرمندای ایرانی نشستن دارن اونجا کار میکنن، همه بازار ایرانی رو میبینن، نه اینکه منی که میخوام یه مسافر رو بفرستم از کشورم بره در دقیقه 90 اونجا اتکلون فرانسوی داره میخره، دوباره میره همون تو فرودگاه پاریس هم اتکلون اونجا هم هست، از اینجا چی داری میبری؟ آیا ما واقعا حمایت کردیم از اون افرادی که دارن توی این حوزه کار میکنن؟ یا اقلا محصولات صنایع دستی ابعادشی ابعاد مناسبی باشه. ما که آخر نفهمیدیم سوغات تهران چی، هیچ وقت متوجه نشدیم، ولی حالا ایشالله که یه فکرایی هم تو این چی هست ایشالله. آقای دکتر سوغات تهران شما این همه سال
ببین شما تهران. تهران اگه به معنای درستش بگید ایران کوچکه.
بله
احسن. برای همین هر چی که شما از هر جا داشته باشین سوغات تهران محسوب میشه.
مثل اون لباس ملی که هیچ وقت دوخته نشد به خاطر اینکه
نمیشه. واقعا.
پس ما برای تهران هم نمیتونیم سوغات.
نه نه نه. واقعا یه زمانی انار تهران مثلا سوغاتش بوده. ولی الان نه، به نظرم الان هر چی که میگم توی ایران هست تو تهران هم اصلا داره تولید میشه. نه اینکه فکر کنیم از اصفهان برمیذارم.
حالا من یه استفاده بکنم یه سوء استفاده، اینم بپرسم که نماد تهران رو شما فکر میکنید ما چی باید؟
چنار باید بشه.
چنار. بله. اون وقت نماد یعنی برج مثلا الان میلاد رو ما بعضی جاها میبینیم به عنوان مونومانا، یه جاهایی میبینیم که مثلا برج آزادی رو میذارن، یه جایی میبینیم که مثلا سردر باغ ملی رو میذارن، بخشای مختلف رو ارائه میکنن. شما اینو از بین اینا کدوم انتخاب میکنید؟
من فهم کنم خواستگاه تاریخی انسان هاست که این رو ایجاد میکنه. ببینید اگر شما تو معاصر بخوای بگی برج میلاد نماد در حقیقت جمهوری اسلامی، برج میلاد. اما اگر نماد تاریخی بخوای بگید، خب من میگم سردر باغ ملیه.
بله.
ببین خیلی متفاوته، بستگی داره. شما خواستگاهتون، ما یه زمانی بحث بود که میدان در حقیقت امام خمینی سپه سابق رو ساماندهی کنیم.
بله.
ناز جداره و این بحثا، اونجا یه مطلبی مطرح بود که آقا شما این میدان امام خمینی رو برای پهلوی اول در نظر میگیری یا برای قاجار؟ چون این میدان اون موقع بوده.
بله قاجار بوده، توپخانه بعدش سپه هم بوده. بله.
درسته؟
الان هم داریم.
کدومشو بله. میخوایی مبنا قرار بده؟ اگر اینو مبنا مثلا بگی آقا توپخونه، بعد اونگاه داستان فرق میکنه. اصلا یه چیز
بعد توپ هم بیارم بذارم اونجا،
اصلا داستان فرق میکنه. خب یه موقع هست ببینید شما اگر این خواستگاه های زمانی تو عوض کنی، بعضی از چیزا کاملا عوض میشه. به طور مثال شما دیگه نمیتونید الان ساختمون مخابرات رو از جنوب مثلا میدون امام خمینی ورداری بگی من میخوام برش گردونم به مثلا 150 سال قبل. امکان پذیر نیست. این دیگه الان خودش خاطره تهرانه. یعنی من که مثلا تهران بزرگ شدم خاطره الان غیر از این نده. این اینو که دیگه حق نداریم ما دست بزنیم. ببین این چیزی نیست که بعضی موقع ها ما
برای زل شمالش هم داریم الان
بلدیه رو درست میکنیم. اشکال نداره اون، چون میشه. ببین شما یه پارکینگ اصلا اونجا در حقیقت کوچه پشت شهرداری بوده.
بله.
من جالب بود برام که اصلا این
شهرداری وجود نداره، ولی پشت شهر. من برای شنوندگان از این یه لحظه فقط بگم که کوچه پشت شهرداری تهران دقیقا پشت شهرداری تهران در دوره پهلوی اول بوده. خب شما این ساختمون که خراب شد انقدر اونجا معروف بوده که هنوزم به اسم کوچه پشت شهرداری که شهرداری
اصلا کوچه ای نبود.
حالا الان بسازیمش که حداقل مردم
الان درست میشه دیگه، میشه بلدیه تهران. بلدیه. درسته این بلدیه، پس پشتش زل شمالش میشه یه خیابون یا کوچه میشه. درسته کوچه
پشت شهرداری. متشکر، ممنون، مرسی. متشکر.
من اجازه دارم تکمیل بکنم
بفرمایید
مطالب رو. یه توضیح در حوزه صنایع دستی خدمتتون بگم، تو استان تهران حالا با توجه به سابقه و سابقه که ما تو حوزه صنایع دستی
استفاده
می‌کنیم،
حتما
خدمتتون شاید میدونید که رشته های صنایع دستی نزدیک به 300 رشته و زیر مجموعه در واقع در حوزه صنایع دستی شناخته شده. در تهران که شما اشاره کردید به دلیل قدمت، نه به دلیل اینکه سوغات اصلی تهران هست، به دلیل قدمت توی حوزه شیشه‌گری تهران حرف اول رو در واقع داره و بعد چرم هست که در واقع این دوتا رشته از قدمت بیشتری برخورداره، ولی همونطور که اشاره کردن ایران کوچک در تهرانه، ولی خب ما تو استانهامون در واقع بر اساس رشته های اصلی و در واقع اصالت دار اون استانها تولیداتمون رو بر اساس اون تعریف میکنیم و برنامه ریزی میکنیم و دوستان ما تو حوزه صنایع دستی این کارسازی رو انجام میدن که میان کار کارشناسی میکنن رو بحث کاربردش، رو بحث آموزشش، رو بحث تولیدش و برنامه های در این چنین میان این کار رو انجام میدن. من فقط اشاره داشته باشم
که بحث دادید. خب من تشکر میکنم از جناب آقای کامران سبزمیدانی، معاون دفتر تشکلهای مردم نهاد در معاونت سرمایه گذاری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. آقای سبزمیدانی خیلی لطف کردید در برنامه ما حضور داشتید، انشاءالله در برنامه های آتی هم در خدمت شما باشیم. برای شما و همراهانتون در وزارت خونه آرزوی توفیق داریم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم از اینکه وقت گذاشتید.
اجازه می‌خوام یه کلمه فقط اشاره بکنم. با توجه به اینکه جناب وزیر و همچنین معاونین در حوزه وزارتخونه مشتاق هستند که در بحث توسعه و رشد در واقع تو حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شکل خاص خودش رو بگیره، البته گردشگری و صنایع دستی،
بله،
تو دستور کار هست که حتما ما رشد و پیشرفت و توسعه داشته باشیم. به همین خاطر از ظرفیت و دانش مردم که همان سمنها و تشکلها هست در بخش خصوصی و تشکلها تمام قد در واقع حمایت میکنیم این موضوع رو و تا جایی که بتونیم و اجازه بدن که بتونیم این فعالیت ها رو هدف گذار بکنیم و در کنار دوستان به عنوان در واقع مشاورین و یک بازو و دیدبان ما در حوزه تشکل ها میتونه در کنار ستاد و دولت قرار بگیره و این همراهی رو داشته باشه. خب به تبع این قضیه ما در حوزه سرمایه گذاری که قرار داریم نگاه، چون سرمایه انسانی در واقع هست، انشالله بتونیم این همکاری رو
خیلی
دو طرفه داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رجب‌علی خسرو‌آبادی، کارشناس در حوزه گردشگری با البته با سابقه فعالیت بسیار طولانی. آقای دکتر خسرو‌آبادی خیلی ممنون.
قربان شما.
انشالله در یک برنامه خاص ما یک شب در خدمت شما باشیم با موضوع تهران. من این قول رو به من بدین که حتما یه شب در رابطه با تهران یه صحبتی داشته باشیم.
توفیق داشته
باشیم. حتما. متشکر آقای دکتر امیر عدنان سپهری، کارشناس حوزه گردش. آقای دکتر خیلی لطف کردین تشریف آوردید امشب مهمان خوب ما بودین. خب جناب امین خرمی عزیز، ساعت 23:48 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب دکتر فرح‌آباد و مهمانان عالی مقامی که شرف حضور داشتن در برنامه رواق تماشای امشب. بار دیگه قرار است با شهاب دارابیان و جناب آقای همراه بشیم. فصل پایانی برنامه به مرور اخبار و پیامک‌های شما عزیزان اختصاص دارد.
رواق خبر.
خب شهاب دارابیان عزیز،
سپاسگزارم از شما آقای خرمی. معاون گردشگری کشور خبر داد ثبت بیش از 5 میلیون نفر شب اقامت در خرداد ماه. رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور گفت تعداد اقامت کنندگان در مراکز اقامتی کشور طی خرداد ماه سال جاری بیش از 5 میلیون نفر بوده.
من همینجا میگم اشتباه،
بله
نداریم.
بله، نخستین جلسه کارگروه بیمه هنرمندان صنایع دستی برگزار شد.
بله.
سرکار خانم پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور از برگزاری نخستین جلسه کارگروه بیمه قالی‌بافان و شاغلان حوزه صنایع دستی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر دادن. ایشون گفتن که در نشست جمعی از فعالان صنایع دستی با همراهی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که 19 خرداد ماه امسال برگزار شد، یکی از موضوعات مهمی که در اون جلسه مورد تاکید قرار گرفت پیگیری موضوع بیمه هنرمندان بود است. اما بریم سراغ خبرگزاری ایسنا. یک گزارش رو کار کردن با تیتر ایران در قرنطینه سفر و گفتن که با وجود بازگشایی تدریجی مرزها و برقراری دوباره برخی پروازهای بین‌المللی، قرنطینه مسافران ایرانی در خانه همچنان ادامه دارد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران میگوید که هنوز محدودیت‌های سفر برای شهروندان ایرانی برداشته نشده و فعلا از سفرهای توریستی خبری نیست. اما بریم سراغ گردشگری در جهان، آینده گردشگری اروپا بدون آمریکایی‌ها. یک گزارشی کار شده در رابطه با اینکه صنعت گردشگری اروپا در نبود حدود 15 میلیون آمریکایی در فصل تابستان امسال با خسارت شدیدی روبرو شده. و بریم سراغ آخرین خبر از سوی مدیر کل آموزش و مطالعات گردشگری، جزئیات برگزاری آزمون جامعه دوره‌های کوتاه مدت گردشگری اعلام شد. درسته. مدیر کل آموزش و مطالعات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت آزمون جامعه دوره‌های کوتاه مدت گردشگری که به دلیل بحران کرونا به تعویق افتاده بود، با افزوده شدن سه رشته جدید در ماه آینده برگزار و بیش از 6000 داوطلب در اون به رقابت خواهد پرداخت. تاریخ دقیقم روز جمعه 24 مرداد ماه 1399 در سطح 30 استان و منطقه آزاد کیش این آزمون برگزار.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شهاب دارابیان به عنوان کارشناس شما. خبر که در برنامه رواق تماشای امشب هم حضور داشت. رفت و برگشتی داشته باشیم و پایان بخش برنامه ما پیامک‌های شما نازنینان.
رواق همراهی
امیر آقای عزیز
ارادت. خب آقای فرح‌آباد یه بحثی رو پیش کشیدن در طول برنامه. بله. در رابطه با سوغاتی تهران.
بله.
آقای خانم مفخری از تهران پیام دادن، نوشتن که چند وقت پیش یه دوستی از ایتالیا اومده بود پیشم، روز آخر رفتیم تا کمی زعفران و پسته بخره، تو ماشین بودیم که گوشیشو زدن دیگه نشد سوغاتی بخره. هنوزم که باهاش در ارتباطم میگه سوغاتی تهران واسه من این مدل جدید دزدیه.
ای باهاش نمیگفتین.
آقای قاسمیان از گیلان پیامک زده، نوشته چرا در ایران همه چی برعکس؟ شما توضیح دادید NGO ها غیر دولتی هستن، ولی 90% NGO هایی که من توی این منطقه میشستم دارن پول و امکانات میگیرن از وزارتخونه ها. آقای محسن باقری پیام دادن از خمام گیلان، نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون. ممکنه از وامی که چند هفته پیش راجبش صحبت کردید که قراره به صاحبین خانه های بومگردی اختصاص بدن خبر بدین؟ من به اداره میراث رشت مراجعه کردم و خبری از این وام نشد. و آخرین دو تا پیامک دیگه مونده بخونم. آقای شهرام میرایی نوشتن سلام، اگه ما بخوایم جمع 50 نفری خودمون که جلسات شناخت آثار و حفظ آثار گردشگری برگزار میکنیم و مواردی از این دست، چطور میتونیم تشکل خودمون رو ثبت کنیم؟ و پیامک آخری که براتون میخونم، دوست عزیزی که نامشون رو ننوشتن سوال کردن سلام، ممکنه درباره اون موزه‌ای که کل وسایلش رو دزدیدن صحبت کنید؟ یه فکر میکنم منظورشون موزه مردم شناسی سرای کاظمی در منطقه امامزاده یحیی که حالا مدیران خودشون فکر میکنم این روزها مصاحبه کردن.
بله.
در خبرگزاری ها موجوده و ما در خدمت شما هستیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از امیر آقایی و تمام قد می‌ایستیم در برابر ملت شریف ایران، به ویژه نازنینانی که تا این لحظه با برنامه خودشون رواق تماشا همراه بودن و پیامک فرستادن. مانا باشید.
گل تمام شیشگی قصی جهان با بازگشایی مراکز گردشگری این روزها میزبان صدها گردشگر از جای جای کشور ماند.
از کجا آمدین؟
از اردبیل.
ما از تهران آمدیم.
از تهران.
چطور پل؟
خیلی عالی.
این پل بسیار زیبا بود. تبریک میگم به مردم اردبیل و همچنین شهرستان هیر به خاطر این جاذبه خیلی قشنگی که دارن.
نمیترسی رو پل؟
نه.
اولش زد ترس داشت، ولی خب رفته رفته ترس آدم میافتاد و زیباییش با آدم غلبه میکرد.
خیلی عالیه. خوش میگذره.
نزدیک 50 نفر به صورت مستقیم الان اینجا کار میکنن از جوانان فارغ التحصیلان شهرمون.
این پل با تلاش مهندسان و متخصصین ایرانی و همستانی هامون به اتمام رسیده.
تأسیسات گردشگری استان، آمادگی میزبانی شایسته از میهمانان و گردشگران از اقصی نقاط کشور رو در استان اردبیل دارن. انصافا پروتکل های بهداشتی توسط بهره بردار محترم به خوبی رعایت میشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما نازنینان که در طی این تقریبا 120 دقیقه همراه و همگام بودید با برنامه رواق تماشا. قطعا در جایگاهی نیستم که بخوام توصیه بکنم، تمنا میکنم که رعایت بکنید شیوه نامه های بهداشتی رو، چه در قامت فاصله گذاری اجتماعی، چه زدن یک ماسک، و تا حد ممکن اگر که فرصت و برنامه ضرور ندارید از خانه بیرون نیایید. امید که رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان دل رو به خدا یگانه و من نام میسپرم. مانا باشید و مهر.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه رواق تماشا رو شنیدید. افزایش تشکل‌های گردشگری جدید و چالش‌های آن در این برنامه بررسی شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون این برنامه قرار گرفته باشه. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود در ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در بخش سوم برنامه ها. تا دقایقی دیگر برنامه چکاوک رأس ساعت 24 تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 30 دقیقه بامداد میتونید شنونده برنامه حیات خلوت باشید از رادیو گفتگو. ساعت 55 دقیقه بامداد میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد. و ما در ساعت 1 بامداد برنامه خیابان فرصت تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ساعت 3 بامداد تاریخ معاصر عنوان برنامه دیگری است که از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. در ساعت 3:30 دقیقه بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم. موعد اذان ساعت 4:10 دقیقه بامداد خواهد. برنامه روشنا در ساعت 4:30 دقیقه و پایان بخش برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش سوم افق‌های نو در ساعت 5 بامداد تقدیم به شما خواهد شد. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی متشکریم که همراه هستید با رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همطور که خدمتون عرض کردم رأس ساعت 24 برنامه چکاوک تقدیم به شما خواهد شد. پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.